و خدایی که در این نزدیکی
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد هاینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
برنامه 12 ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و بیدار دل رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در 12 سحر از ماه مبارک رمضان خداوند متعال این توفیق رو به بنده و همکارانم در این رادیو عطا کرد که در خدمت شما باشیم. با یکی دیگر از مجموع برنامه های در دیار دوست هم قدم سحرگاهان شما هستیم و به مدت 90 دقیقه هم دل و هم کلام شما عزیزان خواهیم بود انشاءالله. با ما همراه باشید.
آمدم دوباره به نال با بزار در گوشا Thank you. کجا روم؟ تو در این شب
سرخیزان عزیز، همه ما کم و بیش در زندگی خود دچار خطاهایی شده ایم و از روی جهل و نادانی تسلیم وسوسه های شیطان شده و گناهانی را انجام داده ایم. با وجود این، کمتر کسی از گناهان ما آگاه است. خداوند خلقت مادی انسانها را به گونه قرار داده که با دیدن ظاهر افراد نمیتوان به باطن ایشان پی برد و این ویژگی سبب میشود گناهان، خطاها، اخلاقیات، نیتهای بد و ناپسند ما از دیگران پنهان بماند. ما از نعمتهای خداوند بهره میبریم، اما از فرمانهایش سرپیچی میکنیم و به خط قرمزهای نواهی و منهیاتش وارد می شویم. عدل خداوند حکم می کند که به دلیل این بی‌حیایی ها ما را بازخواست و عقاب کند و پیش نزدیکان و اطرافیان من رسوا سازد. ولی می بینیم تا خودمان پرده دری نکنیم و آبروی خیش را بر باد ندهیم، خداوند حیثیت ما را لکه‌دار نکرده و نزد دیگران بی اعتبار من نمی کند. چنین خلقتی نمودی است از ستار العیوب بودن خداوند و به ما این فرصت را می دهد که بدون از دست دادن وجهه و اعتبار خود در برابر دیگران دست از خطا و گناه برداریم و اخلاق و نیک ناپسند خود را اصلاح کنیم. خداوند متعال با اینکه هر لحظه و هر ساعت شاهد همه کارهای ماست، به تمام ما فرصت توبه داده است، فرصتی که نباید آن را از دست داد. در این دنیا دیگران با نگاه به چهره ما اشتباهات، گناهان و خطاهای ما را نمی‌فهمند، اما باید ترسید از روزی که این فرصت پایان می‌یابد و حقیقت اعمال هر کسی به واسطه چهرهش مشخص می شود. خداوند متعال در آیه 41 سوره شریفه الرحمن در توصیف روز قیامت می فرماید یعرف المجرمون بسیماهم، در آن روز مجرمان از چهرهشان شناخته می شود.
خدای من، خدای چاره ساز من، عزیز دل نواز من، خدای من، بیا ببین تو حال خسته مرا، دل شکسته مرا، خدای من، دوباره آمدم به سوی درگاه، شکست پا رسیدم دوباره خجالتم منو شکوه عشق دیده و نفس نفس تو را زدم صدا خدا دمی نشد ز من جدا خدای من خدای من خدای چاره ساز من عزیز دل نواز من.
شنوندگان ارجمند و پارسی زبان گرانقدر، دعای شریف افتتاح دعاییست برای یادآوری نعمتهای گوناگون خداوند که غالباً ما از آنها غافلیم. یکی از نعمتهایی که ما نسبت به آن زیاد غفلت داریم، نعمت پرده پوشی خداوند است. با وجودی که شخص در خلوت خود مرتکب گناهان مختلفی می شود، باز هم خداوند بر روی گناهانمان پرده می افکند و آنها را از چشم اطرافیانمان می پوشاند. در اینجاست که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مقام یادآوری الطاف نعمت‌های الهی با حالتی سرشار از عشق و محبت عرضه می دارد: سپاس خدایی را که هر وقت نیازمند شدم با او سخن میگویم و بدون واسطه رازهای خود را با او در میان میگذارم و او نیز نیازهای مرا برآورده میسازد و در هستی کسی غیر از خدا نیست که ندای ما را پاسخ دهد و مورد اجابت قرار دهد. خدایی که در همان حال که ما نافرمانیش را میکنیم معاصی و گناهان ما را می پوشاند و فرصت توبه و بازگشت به صراط مستقیم را به ما می دهد. در ادامه دعای افتتاح باز هم نعمات بی پایان خداوند را بر می شماریم و از کوتاهی خودمان در بجا آوردن شکر این نعمات یاد می کنیم. چه بسیار نعمتهایی که به من بخشید و من شکرش را به جا نیاوردم و باز چه بسیار موهبتهای گوارایی که به من عطا فرمود. سحرخیزان گرانقدر، خداوند متعال نعمتهای بیشماری از مال و سلامتی و فرزند و نظایر آن به ما عنایت کرده است و ما نمیتوانیم این همه نعمت خداوند را شکر بگوییم. نعمت‌های فراوان از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و نعمت‌های لذت بخش و گوارا و طیب که ضمن سلامت جان موجب آرامش روح آدمی است. اما یکی از بهترین چیزهایی که خداوند به ما عطا داشته، نعمت نبوت و ولایت است. خدای متعال این وجودهای مقدس را به سوی ما فرستاده تا با ما هم نشین شوند و راه ما را به سوی خداوند هموار کنند.
قدقامت ما هست که می آید به گوش، هی علی الصبور، هی علی الصبور. بخوان به نام خدایی که نیست جز او، بخوان به نام خدایی که هست بی همتا.
اراك حیات آمالی و غیرك حاجت مالی، الهی منعمی زدنی هیا من کل احوالی.
لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب
دوستان شنونده، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، جایگاه حقیقی اولیای الهی فراتر از عالم ملائکه است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به معراج رفتند به مقامی دست یافتند که هیچ فرشته و هیچ پیامبری به آن راه نداشت، اما دوباره برگشتند و با خاکیان هم صحبت شدند تا دست آنها را بگیرند و آنها را نیز از نعمت قرب به خداوند بهره‌مند کنند. ایشان در آخرین روزهای عمر پربرکت خود به اصحابشان فرمودند: من در میان شما دو یادگار گرانبها باقی می‌گذارم که اگر از آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم که همان اهل بیت من هستند. پس بنگرید که چگونه با آن دو رفتار می کنید. آن دو از هم جدا نمی شوند تا آنکه در روز قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. آری، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت علی علیه السلام و فرزندان این دو بزرگوار پیوندی ناگسستنی با قرآن دارند و اگر رمضان ماه انس با قرآن است، پس ماه انس با اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین و ماه دوستی و محبت با عترت او نیز هست، عترتی که تا روز قیامت راهنمای ما هستند و هرگز از قرآن جدا نمی شوند. اگر قرآن صراط مستقیم است، ایشان نیز همیشه بر صراط مستقیم هستند و از آن جدا نمی شوند. اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز یکی از نعمتهایی است که خداوند به ما عطا فرموده است، اما ما باز هم آنچنان که باید شکر این نعمات را به جا نیاوردیم و حقش را ادا نکردیم.
لا ما یکون مسیح خفقت عند رأسي أجنة الموت فوالي لا أبكي أبكي لخروج
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در دیار دوست هم نوای شما عزیزان هستیم. انشاءالله خداوند طاعات عبادات شما رو مورد قبول خودش قرار بدهد، بنده و همکارانم را فراموش نکنید. در این لحظه و در سلسله مباحث گذشته توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد فرحزاد که در باب مذمت حب دنیا با شما سخن خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. شخصی از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام راجع به آیه صلوات سوال کرد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که درس کردیم خدا و ملائکه دائم درود و رحمت نازل میکنن بر پیغمبر، بعدم به ما امر کرده شما هم این صلوات رو بگید. حضرت فرمود اگر نمیپرسیدید نمیگفتم. خدای متعال فرشته های خلق کرده، هر وقت ذکر من بشه و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اون فرشته ها به گوینده ذکر صلوات دعا میکنن، استغفار میکنن، میگن غفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. ملائکه استغفار میکنن، دعا میکنن برای کسی که موقع نام پیغمبر، ذکر پیغمبر این ذکر رو بگه. بعد فرمود اگر ذکر پیغمبر بشه و کسی ذکر صلوات رو نگه، ملائکه نفرین میکنن، میگن لا غفر الله لک، خدا تو رو نیامرزه. اگر انشالله میخواهید مورد دعا و استغفار ملائکه قرار بگیرید، موقع نام پیغمبر صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. عرض کردیم خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کردگی، یکی از اون عالمها عالم دنیاست که چند سباهی تو این قالب تن موقتا در این دنیا خواهیم بود برای امتحان، ولی جایگاه اصلی و ابدی ما آخرته، اونجا دیگه همیشه خواهیم بود. اگر کسی واقعا گذرا بودن دنیا رو خوب جا براش بیفته که هر چه هست میگذره، دنیا دوام نداره، استمرار نداره. حکما مثال خوبی برای دنیا زدن، در روایات ما هم مثال و در آیات قرآن برای دنیا زیاد آورده شده. حالا بعضی از مثال ها رو عرض میکنم. حکما دنیا رو مثل زدن به مانند کسی که در بیابان داشت میرفت، یک حیوان شیری به او حمله کرد، اینم پا به فرار گذاشت، شیرم او رو دنبال کرده، دید چیکار کنه، رسید به یه چاهی، دید نزدیک چاه درختی هست، تنابی همراش بود، یه سر تناب رو به درخت بست، یه سر تناب رو به خودش بست، رفت تو این چاه که از شر این شیر قران و درنده در امان باشه. خب به چاه آویزان شد، نگاه کرد به قعر چاه، دید یک اژدهایی در قعر چاه است، دهان باز کرده آماده است اگه بیفته پایین او رو ببله. نگاه کرد بالا، دید دو تا موش، یه موش سفید یه موش سیاه، مشغول جویدن این تنابن، همینطور این تناب رو دارن میجوان، خورده خورده این نخها پاره بشه این آقا بیفته پایین. نگاه کرد به دیواره چاه، دید مقداری عسل و شیره به دیوار چاه آلوده است، آویزانه. گفت حالا ما یه مقداری از این شیره ها عسلا بخوریم تا ببینیم چی میشه. هر بارم که دست دراز میکرد شیره ای عسلی برداره، زنبورها و حشرات به او حمله میکردن، او رو میگزیدن. حکما این رو مثل آوردن برای زندگی عمر دنیا. اون شیری که به ما حمله کرده مرگ، ما رو تعقیب کرده، کسی نمیتونه از مرگ فرار کنه، نه پیغمبری، نه فرشته‌ای، نه جنی، نه انسی، نه خوب نه بد. داستان سلیمان پیغمبر رو براتون زیاد گفتم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تعبیر اینطوری دارن: ولو ان احدا یجد الى البقاء سلما لکان سلیمان ابن داوود علیه السلام. اگر بنا بود کسی راهی برای پایداری و ماندن در این دنیا داشته باشه، تمام وسائل و امکانات برای سلیمان پیغمبر فراهم بود. هم از نظر معنوی نماینده خدا بود، پیغمبر بود، هم از نظر ظاهری فرشته ها در اختیارش بودن، جن در اختیارش بودن، یعنی تحت فرمان او بودن، شیاطین تحت فرمان او بودن. آیات قرآنه: ماهیای دریا، حیوانات بیابانی، موجودات عالم در اختیارش بودن. خود حضرت در آیه قرآن دعا کرد: رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. خدایا ملک و سلطنتی به من بده که به احدی در عالم نداده باشه. خدا هم دعاشو مستجاب کرد. باد در اختیارش، جن و انس در اختیارش، حیوانات در اختیارش، خیلی سلطنت عجیبی بوده. در لحظات کم تاج و تختش رو حرکت میداد باد، چند فرسخ میبرد جای دیگه، که هیچ تکنولوژی جدیدی همچین قدرتی نداره که امکانات یک مثلا مملکت یا اون سلطان یا رئیس جمهور رو در یه لحظه ببره جای دیگه. ولی کاخ و تختش و دم و دستگاهش رو باد حرکت میداد، فرسخ‌ها میبرد جا به جا میداد. جانشین او آصف ابن برخیا، یعنی وصی او، در یک گردش چرخ، گردش چشم، تخت بلقیس رو از یه مملکت دیگه احضار کرد در یه لحظه، یعنی یک ثانیه یا کمتر. وصی او یه همچین قدرتی داشت. حالا ببین سلیمان پیغمبر چه قدرتی داشت. همه موجودات تحت فرمان او بودن. دیگه فکر نمی کنم پیغمبری اینطور سلطه ظاهری، البته 14 معصوم علیه السلام سلطهشون و حکومتشون در همه هستی همیشه بوده هست، اما به ظاهر میخوام عرض بکنم سلطه و دایره حکومت حضرت سلیمان به ظاهر خیلی گسترده بوده. حیوان و جن و انس و شیاطین و پرنده ها هدهد میامد بالا سرش، پرنده ها سایه مینداختن. در آیات قرآنی مورچه ها در اختیارش بودن تا حیوانات و دریا. اما همین سلیمان پیغمبر بعد از این که مملکتش رو مرتب کرد، خب من میخوام برم رو پشت بام یه تماشایی کنم، یه سیری، سیاحتی ببینم مملکت چه خبره. قدغن کرد کسی به ملاقات من نیاد، فعلا میخوام برم تماشایی کنم، استراحتی کنم رو پشت بام قصرش. رفت رو پشت بام، تکیه به عصای، نگاهی براندازی، لحظاتی بعد دید یک جوانی وارد پشت بام شد. گفت مگه من نهی نکرده بودم کسی اجازه ندن شما بیاید؟ من الان ملاقات ندارم. گفت من کسی هستم که از احدی اجازه نمیگیرم. اجازه نمیگیرم یعنی کیم؟ یعنی ملک الموت، فرشته مرگ. عجیبه، واقعا داستان حضرت سلیمان عبرت آموزه. اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کرده: ولو ان احدن یجد الى البقاء سلما لکان سلیمان ابن داوود. آمدی چی کار بکنی؟ آمدم شما را قبض رو بکنم. این نکته تاریخ خیلی مهمه. انسانی که میخواد از دنیا بره باید او رو بخوابونن، پاش رو به قبله کنن، بدنش آرام باشه، هیچ سنگینی رو سینش نباشه، سوره یاسین بخونن، مستحب او رو ببرن جایی که نماز میخونده تو خانه. توی مسجد سفارش شده انسان جاهای متعدد بخونه که اون مکانهای مسجد و مکان مقدس شهادت بدن که این زمین شهادت میده که این بنده بر من نماز خونده. اما تو خانه روایت داریم مستحب است گوشه اتاقی، جایی، عبادتگاه، مسجد برای خودتون به نیت محل عبادت، گوشه اتاق سجاده‌ای جای محل عبادت باشه برای خودتون معین. کسی که در حال جان دادنه مستحبه ببرن اون رو اونجا بگذارن که راحت جان بده. آدم جنوب، زن حائض، اینا نیان نزدیکش. یک حالت معنوی رو سینش هم سبک باشه، راحت جان بده. در حالت خوابیده پارو به قبله. سلیمان پیغمبر نماینده خداست، عزیز خداست، فرستاده خداست. به او فرشته مرگ اجازه نداد بنشینه، اجازه نداد بخوابه، دراز بکشه، اجازه نداد بره پایین با خانوادهش، با بچه هاش، با دوستانش، با وصیش خدافزی کنه. آقا ما هم داریم میریم، این وصیت های ما، این سفارش و مملکت به شما داریم میسپاریم. نه نه نه، هیچ کنه. نماینده خدا تکیه به عصا، آمده یه آب خنک بخوره، یه استراحتی بکنه بعد از این همه زحمات. فرشته مرگ عزرائیل ایستاده به حالت تکیه به عصا، قبض روحش کرد. تا چند روز چون عصا در کنارش بود همطور ایستاده، بدن خوش شده. چون نهی کرده بود کسی نیاد، جن و شیاطین و انس و افراد میترسیدن برن. جن و شیاطین تعجب میکردن، میگفتن این چه قدرتی داره، چند روز نه خوابیده نه استراحت کرده، همطور ایستاده، نمیدونستن چه خبره. قرآن میگه ما موریانه رو بسیج کردیم، لشکر خداست. آمدن عصای سلیمان رو خوردن، عصا پکید، افتاد، سلیمان پیغمبر نقش زمین شد. فهمیدم چند روز آقا به رحمت خدا رفت. فلما، آیه قرآنه، فلما خره تبینت الجن، یعنی وقتی که افتاد سلیمان پیغمبر، تازه جن فهمید که بابا سلیمان پیغمبر چند وقت فوت کرده، ما دیگه از تسخیر سلیمان و سلطه سلیمان آزاد شد. دنیایی که به سلیمان پیغمبر وفا نکرده، اجازه نشستن و خوابیدن، دم مردن بهش نمیدن. یکی از آقایون میگفت یه کسی داشت تو خیابان پیاده رو راه میرفت، یهو دیدن محکم خورد زمین، اورژانس خبر کردن، اومد دکتر معاینه کرد، گفت اول این آقا مرده بعد افتاده زمین، ایست قلبی، در یک لحظه قلب، ریه، همه چی از کار افتاده، نه اینکه خورده زمین بعد مرده، نه، اول قبض رو شده بعد افتاده. یه نفس، همین نفس بنبیا تموم. حکما چه مثال خوبی زدن، اون شیر درنده پشت سر همه است، یه روزی ما رو در کام خودش فرو میبره. این آقا فرار کرده تو چاه رفت، نگاه کرد در قعر چاه یک اژدهای دهان باز کرده، اون اژدهای ته چاه چاله قبره، چه بسا قبر ما هم کنده شده باشه، آماده باشه. قبر آماده زیاد درست کرده، منتظرن. کجا هم دفن میشیم نمیدونیم، قسمت ما کجاست. افرادی میرن مدینه، مکه، کربلا، ما نمیدونیم اصلا قبرم به قبرم میرسیم یا نمیرسیم، نمیدونیم واقعا. این تنابی که به خودش بسته، این تناب عمره، این موش سیاه و سفید شب و روزه، داره هی عمر ما را قیچی میکنه. این نخ یه روزی این تناب پاره میشه، تمام میشه. این شیره و عسلی هم کنار دیوار چاه و آلوده به میکروب، لذتهای زودگذر و کم ارزش و بی ارزش دنیاست. دلمونو خوش کردیم به یه خوردن و خوابیدن و تفریح و امثال اینا، که هر بارم دست دراز میکنه که از این عسل و شیره بخوره، زنبورها و حشرات بهش حمله میکنن. انسانی هم میخواد تو این دنیا خوش باشه، اینقدر حوادث و پیش آمدها و حسادتها و رقابتها و اذیت و آزار و اینها نمیذارن شما تو این دنیا خوش باشی، راحت باشی. یه روایت دیدم خدای متعال راحتی رو در آخرت در بهشت خلق کرده، اون خوشی مطلق، راحتی مطلق، آرامش کامل، که انسان دیگه نه مریضی، نه دردسر، نه ناراحتی، نه قصه، نه بدهکاری، نه دربدری، فشارهای روزگار، اینا فقط مال بهشت. دنیا از خوب و بد همه در فشاره، در گرفتاری، از اولیای خدا بگیر تا آدمای طاغوتی که ظاهر و باطنشون خراب، در فشارن. تعبیر زیبایی در نهج البلاغه است، دارون بالبلاء محفوفه، مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه دنیا را تشبیه میکنن به خانه‌ای که در بلا پیچ خورده، یعنی تو در تو بلا، تو در تو بلا، بلا اندر بلا. یه روز بچه مریض میشه، یه روز خانوم حالش بده، یه روز پدر مادر میمیرن، یه روز همسایه مشکل برای آدم درست. ما حدیث داریم که مؤمنی نبوده و نخواهد بود و نه الان هست، ما کان و ما یکون و ما هو کائنون الی یوم القیامه مؤمنون الا و لهو جارون یعزی. تو این دنیا میخوای راحت زندگی کنی؟ راحتی خبری نیست، بعد این قیدو بزنی. خوشی مطلق نیست. روایت داریم در گذشته مؤمنی نبوده، الانم نیست، در آینده هم نیست، مگر اینکه خدا یک همسایه تنگش میندازه، بغلش میندازه، او رو اذیت بکنه. اگر یک مؤمنی بگه آقا من میخوام از این خلق الله فرار کنم، میرم قله کوه تو بیابان صحرا تنها زندگی کنم، روایت میفرماید ولو ان مؤمنا فر الى قله جبل، فرار کنه یه قله کوی پناه ببره تنها زندگی کنه، لبعث الله شیطانا یوزی، خدا یه شیطانی رو میفرسته به او ور بره، تلنگر بهش بزنه. ببینه این آقا صبور، حلیم، بردبار، خوبه، بده. چون ما تنها زندگی کنیم ممکنه نمرمون بگیم 20، اما به ما تلنگر میزنن، بالا پایینمون میکنن، نمرمون چنده؟ راه فرار نیست. میگه قله کوهم بری یه کسی رو میفرستیم بهش ور بره. پس باید بسازی، تحمل بکنی، صبرت، حلمت، بردباریت.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد فرهزاد بود که در مورد مذمت حب دنیا سخن گفتند. همچنان با ما همراه باشید. روزی 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 تو مرا بینی میخانه در افتاده، روزی تو مرا بینی میخانه در افتاده، دست
خوش خفته و جمله شد.
همراهان ارجمند، حق هر نعمت زمانی به شایستگی ادا می شود که ما آن را به خوبی و برای همان منظور و هدفی که خداوند برایش قرار داده آن نعمت را به کار گیریم. مثلا خداوند غذا و خوراکی های زیادی را آفریده است تا ما به واسطه آنها گرسنگی خودمان را برطرف کنیم و از آن نیرو بگیریم و نیروی خود را صرف عبادت و انجام اعمال صالح کنیم. حال اگر کسی انقدر پرخوری کند که به جای نیرو گرفتن دچار بیماری شود، نعمات خدا را ضایع کرده است. و یا اگر کسی از غذاها درست استفاده کند و نیرو بگیرد، اما نیروی خود را صرف زورگویی و ظلم و فساد کند، باز هم نعمات خدا را ضایع کرده است. خداوند پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام را برای هدایت ما برانگیخته و منتخب کرده است. حقی که به واسطه نعمت به گردن ماست این است که از دستورات و اوامر هدایتگریشان پیروی کنیم و کسی غیر از ایشان را پیشوای خود قرار ندهیم. در هر زمانی یکی از این وجودهای نورانی واسطه ی رسیدن فیض خداوند به بندگان است. او واسطه ی آسمان و زمین است و هیچ زمانی از وجود چنین واسطه ی خالی نیست. در زمانی ما نیز امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق این واسطه است. ایشان یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال هستند که باید قدر بدانیم و شکرش را چنان که شایسته است به جا آوریم.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدى للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
خب دوستان عزیز، به بخش قرآنی برنامه رسیدیم. آخرین بخش از تفسیر سوره شریفه مزمل توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر قرائتی آماده پخش است که می شود.
تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. رسیدیم به سوره مزمل و الان آیه آخر. ای آیه آخر سوره مزمل حدود 8 سطر، 7 سطر یا 8 سطر، آیه بزرگیه ولی من فشرده انشاءالله تفسیرش خواهم گفت. آیه رو بشنوید.
ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
خدا میدونه که تو، پروردگارت میدونه که تو و گروهی از کسانی که با تو هستن و ایمان میارن نزدیک به دو سوم یا نصف یا یک سوم شب را بیدارید، چون اول سوره قرآن به پیغمبر دستور داد که قم اللیل، اول سوره مزمل و آخر سوره مزمل، این اول و آخر به هم تطبیق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل، ای جامه به خود پیچیده، ای پیغمبری که لباسی دور خودت پیچیده یا لباس نبوت پیچیده، قم پاشو. نبوت با انزوا نمیزده، با گوشه‌گیری کنار بود، با استراحت دیگه نمیزده، باید پاشی شبا پاشو، یه مقداری بخواب، مقداری پاشو. حالا چه مقدار پاشم؟ نصف شب و نیمی از شب، اون قص یا کمتر از نیم او زد یا بیشتر از نیم، اصل نیمه شبه، حالا مقداری از نیم بیشتر یا مقدار از نیم. دستور به سرخیزی و نماز شب و تلاوت قرآن به نحو ترتیب، این دستور اول سوره داد. حالا دستور که آمد، پیغمبرم به دستور عمل کرد. خدا میگه خیلی خوب، ما دستور دادیم شما عمل کردید، ما میدونیم شما عمل میکنید. ان ربک یعلم، خدا میدونه که تو نزدیک به ثلث لیل، دو سوم شب، نصفه و نصف شب و ثلث یا یک سوم، دو سوم یک سوم یا نصف شب بیدار میشید. خداوند شب و روز را اندازه گیری میکنه. والله یقدر اللیل و النهار، علم ان لن تحصو، خدا میدونه که شما نمیتونید. الان حالا ساعت هست و دقیقه و ثانیه رو شما کنه، ولی خب اون زمان که ساعت نبود، بالاخره میگفتن حالا نیمی شب کمتره بیشتره. میگم اگه گفتم نیمی از شب یا کمتر یا بیشتر، شما دقیق که نمیتونید حساب شده شد، حساب دقیقش دست خداست و شما هم حساب دقیق نمیتونید. هرچی بود بود، یعنی من میگذرم، یعنی خیلی میخواستم آزاد باشید. علم الان تحصو، خدا میدونه که شما دقیق نمیتونید شب و نصف شب و دو سوم و یک سوم و نیمه شب و اندازه گیرید. فتاب علیکم، خدا بر شما لطفشو برمیگردونه. همون مقداری که پاشدید بسه، فقر و ماتیسر من القرآن، همون مقداری که میتونید از قرآن بخونید، که امام رضا علیه السلام فرمود این ماتیسر معنیش اینه که چه مقدار با خشوع و صفای دل میتونید بخونید، یعنی به خودتون تحمل نکنید. ماتیسر هرچی میسوره، تیسر میسوره، شدنیه. در حفظ قرآن هم اگر تیزهوشید قرآن حفظ کنید، اگر ذهنهای عادی دارید فشار به خودتون نگیرید، به خصوص بچه های کوچولو رو فشار نگیرید که قرآن حفظ کنن. ما تیسره، هرچی روونشونه، هرچی آسونه، حفظ قرآن یه ارزشه، اما ما تیسره اگر میسوره. بالاخره انسان شرایطش مختلفه. علم سیکون منکم مرضا، بعضی شما مریض میشید، آدم مریض نمیتونه دو سوم شب یا نیمه شب، نیاز به استراحت بیشتر داره. بعضی از شما مریضید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، یه عده مسافرید، سفرهای تجارتی دارید، برای کسب و کار میرید. آدم مسافر به خاطر و به خصوص سفرهای قدیم که پیاده روی بود و نه و یا با حیوان و چهارپا بود، بعضیا سفرهای تجارتی دارید نمیتونید دو سوم شب یا نصف شب بیدار بمونید، بعضی ها مریض هستید نمیتونید. و آخران ها یقاتلون فی سبیل الله، یه جمعی تو جبهه هستید، تو جبهه نمیشه دو سوم شب و عبادت کرد، روز نمیشه آدم بجنگه دیگه. بنابراین چون شرایط فرق میکنه، بعضی مریضن، بعضی مسافر سفر تجاری دارن، بعضی سفر رزمی دارن، چون شرایط مختلفه، من دیگه دقیق نمیخوام از شما که همچه حتما دو سوم یا یک سوم، هر چی میتونید. فقر و ماتایی از سر من القرآن توی آیه دو مرتبه گفته فقر و ماتایی از سره، معلومه قرائت قرآن خیلی مهمه، که توی آیه دوبار گفته فقره او. خب دیگه غیر از نماز و اقیم الصلات، آتو الزکات، قرآن بخونید، اقامه نماز کنید، به فقرا کمک کنید و اقرضوا الله قرضا حسنا، به مردم وام بدید یا انفاق کنید. بعدم میگه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه، هر کار خیری بکنید که پیش بفرستید روز قیامت او کار خیر رو میبینید، یعنی حرام نمیشید، این ذخیره قیامت رو میشه. خدا خیر به شما میده و اعظم اجرا، اجر خیلی بیشتر به شما میده. استغفار کنید. یه وقتم حالا اگر هم رزمنده بودید، هم نماز شب خوندید، هم وام دادید، هم نماز خوندید، هم زکات دادید، بازم فکر نکنید بی نیازید، بازم باید استغفار کنید. انسان هیچ وقت از استغفار، گاهی وقتا مثلا میگه نه من جبهمو که رفتم، نماز شبم که خوندم، دیگه برای چی بگم استغفار کنم. خدا به کسانی میگه واستغفروا که رزمنده بودن، نماز شبم خوندن، به مردمم وام دادن، فقرا رو سیر کردن، نمازم خوندن، قرائتم هاش تونستن، قرائت قرآن داشتن، در این حال پایان اینا بازم میگه واستغفر الله، استغفار کنید. بعدم بره تشویق گفته ان الله غفور و رحیم، استغفار شما بی نتیجه نی، من شما رو میبخشم. از جغرافیایی آیه آدم لذت میبره. در اسلام میگه ما تیسر، توی آیه دوبار گفته فقر و ما تیسر، هر چی میتونید. 10 جای قرآن، 11 جای قرآن میگه به شما تکلیف های قرآن فشار به شما نمیاره. یکی همین آیه میگه چون در سوره مزمل گفتم نصف شب، نیمی از شب، کمتر از نیم، بیشتر از نیم، خب ساعت دقیق که عرض نمونه، چون خدا میدونه به شما سخته، میگه حالا لازم دقیقه دقیقه دقیق بشه، دقیقه دقیق، مثل که دکتر میگه این قرص رو بین غذات بخور. حالا بین غذات معناش نیست که اگر یه بشقاب برنجه مثلا سی تا قاشق توشه، خطکش بیاریم 15 تا ایور، 15 تا ایور قرص رو وسط 15 تا قاشق بخوریم. دکتر که میگه وسط غذا قرص بخور، این میخواد بگه حالا دو تا قاشق ایورتر، دو تا قاشق اوورتر. آخه به کسی گفتن که این قرص رو دکتر گفته بود وسط غذا بخور، این فکر کرده بود یه وسط عقلیه که بعد مثلا 30 تا قاشق و 15 تا ایور، 15 تا ایور، این 15 تا که خورد قرص بخوره بعد و پونزد، این وسط به این معنا نیست. خدا میگه که من گفتم وسط شب، یعنی نیمی از شب، کمتر بیشتر، ولی خب ساعت دقیق نخواستم از شما. این یک آیه. یه جا دیگه میفرماد که الان خفف الله عنکم، چون شما ضعیف هستید کوتاه اومدیم، یعنی قانون خودمون سبک شدیم که به شما آسون بشه. یه جا دیگه میگه اعدوا لهم ما استطعتم، هرچی استطاعت دارید خودتون آماده رزمی داشته باشید. یه دیگه میگه من استطاعه، اگر مستطیع هستید بیاد مکه، نمتونید نروید. اگر امنیت، سلامت، بودجه ندارید، نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه دیگه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، الا وسعها یعنی چقدر جون داری، الا ما آتاها یعنی چقدر پول داری. دو تا آیه داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. الا وسعها یعنی چقدر جون داری، الا ما آتاها یعنی چقدر امکانات داری. آیه دیگه داریم فمن کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، ما رمزو گفتیم روزه بگیر، اما اگه کسی مسافر یا بیماره روزشو بخوره بعد قضا کنه. آیه دیگه میگه ولم تجدوا ماء فتیمموا، آب نبود تیمم کن. یرید بكم الیسر، خدا نمیخواد به شما به درد سر بیفتید. آیه دیگه میگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض، ما گفتیم بره جبهه، آدم نابینا، آدمی که لنگه، این جبهه بش نیست. در قرآن موارد زیاد و نمونه‌هایی داریم که تکیه به مال و تاق نیست، هر چی میتونه. خب علم خدا به حالات بندگان این انگیزه بره کاراست، ان ربک یعلم انک تقوم، خدا میدونه که تو داری پامیشی نماز شب بخونی. هم که بدونیم خدا داره میبینه، خب بدونیم خدا میبینه، این انگیزه میشه که کار بکنیم. وزنه‌بردارا چون میبینن که مردم دارن میبینن رو، همین نگاه مردم این انگیزه میشه که این وزنه رو بالا کنه. شما اگر رفتی تو استخر، دور استخر نگات کردن، شیرزه رو زیر آب طولش بده، چرا که میبینن. ما بدونیم خدا میبینه، این انگیزه که ای کار انجام بده. یکی از برکات عبادت شبانه و نماز شب اینه که تنها خدا از او آگاهه، دیگه مردم نمیبینن، دیگه دور از ریا و تظاهره. پیغمبر خدا هم طبق دستور عمل میکنه. اول سوره مزمل خدا گفت نصف شب چه میبیش که می، پس اینجا میفرماد خدا میدونه که شما ثلث لیل نصفه و ثلثه، چون اول سوره میگه نصف شب، بعد میگه کمی بیشتر از نصف یعنی به سمت دو سوم، یا کمی کمتر از نصف یعنی به سمت یک سوم. اول میگه ملاک نیمه شب، بعد میگه کمی بیشتر یعنی برو به سمت دو سوم، کمی کمتر برو به سمت یک سوم. چون خدا ای رقمی دست داد گفت قوم ای رقمی، پیغمبرم